ساعت 18 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. از روز چهارشنبه محدودیت‌های جدیدی جهت مقابله با کرونا در بیش از 70 شهر کشور اعمال می‌شود. یک عضو کمیته ستاد مقابله با کرونا در ایران میگوید علاوه بر قرنطینه شاید نیاز به حکومت نظامی باشد. به گزارش روزنامه شرق برای بازگرداندن پیکرهای خانواده ایران نژاد به کشور مشکل مالی وجود دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی میگوید از روز چهارشنبه محدودیت‌های جدیدی جهت مقابله با کرونا در بیش از 70 شهر کشور اعمال خواهد شد.
امروز تصمیمات مهمی باز برای محدودیت گرفتیم نسبت به 25 استان با یک شرایط خاصی، برای 46 شهرستان اونها با شرایط متفاوت و مختلف، و اون 43 شهرستان قبلی رو هم که محدودیت بر اونها قائل بودیم تمدید کردیم.
حسن روحانی امروز شنبه در جلسه ستاد مقابله با کرونا گفت که برای مراکز 25 استان تصمیماتی گرفته شد که از روز چهارشنبه به مدت 10 روز اعمال می شود. یک عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در ایران وضعیت در کشور را به شدت جدی خوانده و افزوده است که علاوه بر قرنطینه شاید نیاز به گفته وی حکومت نظامی باشد.
به نظر میرسه که ما اگر بتوانیم توان این رو داشته باشیم، حتی نه تنها قرنطینه، حتی حکومت نظامی شاید لازم باشه. به این شدت این مسئله جدی هست.
مجید مختاری در تلویزیون دولتی همچنین از طرح پیشنهادی تعطیلی دو هفته‌ای استان تهران دفاع کرد. حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران روز جمعه گفت که از 20 آبان در قالب طرحی برای به گفته ای وی جستجوی خانه به خانه ناقلان به نقاط سکونت و شیوع ویروس کرونا حمله می کنند. این در حالی است که به گفته حسن روحانی ستاد مرکزی مقابله با کرونا تنها مسئول سیاست گذاری در مورد شیوه های مقابله با کرونا است. روزنامه شرق به نقل از یک دوست خانواده ایران نژاد نوشته است که برای بازگرداندن پیکرهای آنها به ایران مشکل مالی وجود دارد. به نوشته شرق، دوست خانواده ایران نژاد گفته تلاش می شود که پیکرها برای خاکسپاری به کشور برگردانده شود، گرچه یک نماینده مجلس شورای اسلامی هزینه انتقال اجساد را حدود 300 میلیون ذکر کرده که تأمین آن برای خانواده ایران نژاد غیر ممکن عنوان شده است. رسول ایران نژاد و همسرش شیوا محمد پناهی و فرزندانشان آنیتا 9 ساله و آرمین 6 ساله سه شنبه در حادثه غرق شدن قایق حامل پناهجویان در آبهای میان فرانسه و بریتانیا جان خود را از دست دادند. فرزند دیگر خانواده آرتین 15 ماهه و دو سرنشین دیگر قایق همچنان مفقود الاثر گزارش می شوند. روز شنبه کارگران بخش‌های داخلی شرکت نیشکر هفت تپه در اعتراض به بازداشت 4 تن از نمایندگان خود اعتصاب و در مقابل دفتر مدیریت این شرکت تجمع کردند. یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، مسعود حیوری و حمید منبینی روز پنج شنبه به دست ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی بازداشت شدند. کانال رسمی کارگران هفت تپه مسئول بازداشت ها را امید اسدبیگی کارفرمای خصوصی این شرکت دانسته است. و یک کارگر در رودبار به دلیل اخراج از کار دست به خودسوزی زد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس اداره تعاون در رودبار این کارگر را با حروف اختصاری ه ب و جوانی اهل روستای گنجه معرفی کرده و گفته است که وی روبروی شرکت یکی از معادن ماسه شهرستان رودبار خودسوزی کرد. خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا هویت این فرد را صابر بهبودی 32 ساله گزارش کرده است. هرانا به نقل از یک منبع مطلع افسوده که وی به دلیل اخراج از معدن و در اعتراض به 4 ماه بیکاری خودسوزی کرده، بالای 90% دچار سوختگی شده و در وضعیت وخیم است. دادستانی و پلیس شهر کلن با حمایت اداره کل آگاهی و جنایی آلمان در جستجوی یک جوان ایرانی هستند که به یک دختر 16 ساله آلمانی تجاوز کرده. از سوی یک روزنامه آلمانی هم در گزارشی نوشته این جوان از قرار معلوم برای جمهوری اسلامی هم جاسوسی می‌کرده است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
نام و نام خانوادگی این جوان 32 ساله در روزنامه‌های آلمان سهیل امید خلوصیان ذکر شده که در شهر دارمشتات به دنیا آمده و 3 سال پیش یک دختر آلمانی را که در آن موقع 16 سال داشته مورد تجاوز جنسی قرار داده. بر پایه گزارش‌ها ماموران تحقیقاتی آلمان حدس می‌زنند که شخص تحت تعقیب در خارج از این کشور به سر برد. ولی با این حال نام سهیل امید خلوصیان در لیست افراد زیر پیگرد یوروپول قرار گرفته. درباره دختر 16 ساله آلمانی که 3 سال پیش در شهرهای کلن و کرپن در غرب آلمان مورد تجاوز این فرد قرار گرفته چیزی در روزنامه ها نوشته نشده و تنها گفته شده که این قربانی در آن موقع دانش آموز دبیرستان بوده. اینکه چرا این جوان ایرانی تبار را 3 سال پیش دستگیر نکرده اند پرسشی است که روزنامه آلمانی اکسپرس مطرح کرده. ولی با این حال همین روزنامه می نویسد از آنجا که آلمان هر جاسوسی را در آغاز کارش بازداشت نمی کند تا به اطلاعات بیشتری دست یابد، ظاهراً مقامهای امنیتی این جوان 32 ساله را آزاد گذاشته بودند. در طرفی همین روزنامه اکسپرس مدعی است که خلوصیان از مدت ها پیش به عنوان جاسوس مورد شناسایی قرار گرفته بود. این روزنامه آلمانی در بخش دیگری از گزارش خود به یک تبعه ایرانی آلمانی به نام ناهید تقوی هم اشاره کرده که در دوم آبان ماه جاری در منزلش در تهران بازداشت و روانه زندان اوین شده. اکسپرس به نقل از نهادی با نام جامعه جهانی حقوق بشر در شهر فرانکفورت می نویسد ناهید تقوی 66 ساله فعال حقوق زنان و آزادی بیان 37 سال پیش به آلمان آمد و 17 سال پیش هم ضمن حفظ تابعیت ایرانی خود تابعیت آلمان را نیز دریافت کرده. خانم تقوی در 15 سال اخیر میان ایران و آلمان آمد و شد داشته و در این اواخر بیشتر در تهران زندگی می کرده. روزنامه اکسپرس در گزارش خود ظاهراً رابطه میان اتهام سهیل امید خلوصیان و ناهید تقوی دیده و نوشته جمهوری اسلامی سالهاست افراد دو تابعیتی را بازداشت و محاکمه می کند تا از این طریق بر آزادی افراد حکومتی خود در زندان دیگر کشورها فشار آورد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7.5 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
با ادامه درگیری ها در قره‌باغ، ارمنستان از روسیه درخواست کمک کرد و مسکو تأکید کرد به تعهدات خود در قبال همپیمانش پایبند است. آمریکا خواستار استقرار صلح‌بانان در قره‌باغ شد و ایران میگوید منتظر پاسخ بازیکنان منطقه‌ای به طرحی است که در روزهای اخیر برای صلح پایدار در قره‌باغ ارائه کرده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به دنبال شدت گرفتن جنگ قره‌باغ، ایروان خواستار کمک‌های امنیتی مسکو شد. نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، طی نامه‌ای به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ضمن شرح وضعیت کشورش، با توجه به آنچه تجاوز آذربایجان و ترکیه به قره‌باغ و اعزام تروریست‌ها از خاورمیانه به منطقه خواند، به نزدیک شدن درگیری‌ها به مرز ارمنستان و موارد تعرض به خاک این کشور اشاره کرد و خواستار رایزنی‌های فوری درباره نوع و میزان کمک شد که روسیه می‌تواند برای تأمین امنیت ارمنستان با توجه به ماده 2 پیمان دوستی و همکاری و کمک‌های متقابل بین دو کشور ارائه دهد. وزارت خارجه روسیه در پاسخ به درخواست ارمنستان اعلام کرد مسکو به تمام تعهدات در قبال همپیمان خود وفادار است و مطابق پیمان دو جانبه با ایروان که برخی مفاد آن واکنش‌های به تهدید تعرض مسلحانه را در نظر گرفته تأکید می‌کند اگر جنگ به خاک ارمنستان بکشد از این کشور حمایت خواهد کرد. در هفته‌های اخیر نگرانی در مورد دخالت مستقیم ترکیه که علناً از آذربایجان حمایت کرده و روسیه که با ارمنستان پیمان امنیتی مشترک دارد افزایش یافته. تاکنون مسکو همواره بر بی‌طرفی خود تأکید کرده و پیشنهاد داده بود نیروهای صلح‌بان یا ناظران نظامی روس برای پایان درگیری‌ها در منطقه مستقر شوند. جمعه روبرت اوبراین مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز بر ضرورت استقرار نیروهای حافظ صلح در قره‌باغ تأکید کرد اما گفت این نیروها باید از کشورهای اسکاندیناوی باشند نه از روسیه و سایر اعضای گروه مینسک و یا کشورهای منطقه. رؤسای گروه مینسک، روسیه، آمریکا و فرانسه جمعه در ژنو میزبان مذاکرات وزیران خارجه آذربایجان و ارمنستان بودند که تیان دو کشور تعهد دادند عمدن اهداف غیر نظامی را مورد حمله قرار ندهند. نبردهای سنگین که از 27 سپتامبر 6 مهر ماه میان آذربایجان و ارمنستان آغاز شد تلفات سنگینی بر جای گذاشته و مدافعین حقوق بشر میگویند نیروهای دو کشور مرتکب جنایات جنگی شدند. باکو و ایروان برد هر گونه اتهام علیه خود طرف مقابل را مقصر می دانند. در حالی که سه آتش بس که دوبار به میانجیگری مسکو و یک بار واشنگتن توافق شده بود دوام نیاورد، تهران برای میانجیگری اعلام آمادگی کرد. طی چند روز گذشته عباس عراقچی به عنوان فرستاده ویژه رئیس جمهور ایران طرح صلح پیشنهادی این کشور را به مقامات آذربایجان و ارمنستان و همچنین روسیه و ترکیه شرح داد. محتوای این طرح به طور کامل علنی نشده اما از مصاحبه‌های عباس عراقچی برمی‌آید ابتکارهای ایران برای تکمیل و بهبود ابتکارهای گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا و در این حال مخالف مداخله بازیکنان غیر منطقی است و همچنین در مرحله اول طرفین را به پذیرش اصول کلی حقوقی حل این بحران ترغیب می‌کند و سپس به اجرای آتش بس. جمعه وزیران خارجه ارمنستان و آذربایجان در مصاحبه‌های جداگانه با ریا نوستی از تلاش‌های دیپلماتیک ایران قدردانی کردند اما پیوستن این کشور به دایره میانجیگران را منوط به تصمیمات گروه مینسک دانستند. روسیه و ترکیه واکنشی به طرح صلح ایران نداشتند. در روزهای اخیر دولت ترکیه بارها خواستار مشارکت در مذاکرات جاری درباره قره‌باغ شده و همچنین روسیه را فراخوانده برای حل این بحران همکاری دو جانبه داشته باشند. گزارش ها حاکیست مداخله ترکیه در قره‌باغ باعث نخشودی شدید روسیه است و با انتقاد فرانسه و آمریکا نیز روبرو شده. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
خب این نشانی تلگرام ما بود. من هم به اطلاعتون میرسونم که با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، دربارشون نظر بدین و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازین. www.facebook.com/radio.farda. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.